در بیاره. کار همه چیز زندگی آدم با آدم شخصیت و هویت میده. خب هنوز فرصت داریم حدود نیم ساعت که راجع به این موضوع صحبت کنیم. البته یک گفتگوی کارشناسانه هم داریم راجع بهش. حالا شما نقد و نظرتون رو بگید تا ببینیم جمع‌بندی امروزمون چی میشه. 7:30 صبح 3036-37-22-65-25-25. خب یه خبر با یه عنوان نمیتونم بگم جذاب و جالب، ولی جلب توجه میکنه واقعا. بحران آب به بازار پوشاک مدرسه رسید و پارچه ها کم کیفیت شدن. این دستمایه گفتگوی خبری بونه. آقای خیرخوا بریم ببینیم داستانش از چه قراره.
سابق بنی میگفتن که لباسای خوبه که کیفیت خیلی بالایی داره، به قول قدیمی ها بشورو بپوشه دیگه اتو هم نمیخواد. الان این نکته که شما میگید پرسش برانگیزه که چطور، به خصوص اگر که قرار بشه این روپوش یا لباس سازمانی یک سازمان آموزشی کشور یعنی مدارس باشه برای بچه ها، قطعا باید کیفیت مناسبی و قابلیت های بهداشتی ویژه‌ای داشته باشه که از هر حیث سازگار پوست و بدن دانش آموزان ما باشه، در این حال بتونه اون اهداف ساختاری برای نظاممند کردن نظام تعلیم و تربیت رو فراهم بکنه. برای همین موضوع ظاهرا خانم ایوزخانی از اتحادیه تولید و صادرات نساجی ما رو همراهی میکنن که بیشتر در این باره باهاشون بتونیم صحبت بکنیم. اگر صدای منو میشنوید سلام و صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه صبح شما بخیر.
متشکرم.
ممنونم از شما. این خبری که اشاره کردیم رو خبرگزاری ایسنا هم البته منتشر کرده بود، بیشتر در این باره توضیح می‌فرمایید که
بله.
چی هست و آیا راه حلی برای حفظ کیفیت و بهبود هست؟
بله، در مورد پوشاک مدارس و اصولا پارچه‌های ترگالی که توی این زمینه استفاده میشه و عرف هست برای لباس مدرسه، خب فرایند رنگ‌رزی یه فرایندی هستش که خب نیاز به آب کافی داره تا رنگ‌رزی به صورت یک نواخت بخواد اتفاق بیفته و در نهایت ما پارچه‌ای با کیفیتی داشته باشیم. اما خب چیزی که تجربه الان داره ثابت میکنه، امسال پارچه‌هایی که دریافت شده برای فرایند تولید پوشاک مدرسه مخصوصا تو رنگ‌های تیره‌تر به این شکل بوده که پارچه نایک نواختی رنگی داشته، یا در طول پارچه یا تو عرض پارچه، و خود این مسئله باعث میشه که پروسه تولید هم با مشکل مواجه بشه. خب اگه بخوایم پوشاک با کیفیتی تولید بکنیم حتما باید این دو رنگی ها رو جدا بکنیم و قطعاتی که هم رنگ هستن کنار هم قرار بگیرن که خب خیلی هزینه زیادی رو میبره. کلا بحث انرژی، چه حالا آب باشه و چه برق باشه، امسال خیلی صدمه زیادی رو وارد کرد و حالا توی فرآیند رنگرزی اگه کالا داخل دستگاه رنگرزی باشه و برق بخواد بره، به هر حال باز تاثیر منفی خودش رو میذاره و کار یک نواخت میشه و یه موقع های پارچه‌های رنگرزی اصلا خراب میشه. که حالا یه سری تمهیداتی رو شرکت ها میاندیشن، یه سریاشون جنراتورهای برق میذارن، اما خب اون هم برآورد کرده. من با یه دونه کارخونه‌های رنگرزی که صحبت داشتم گفتن خود اون انقدر هزینه های ما رو بالا برده که ترجیح میدیم توی بیبرقی اصلا دیگه اصلا کار نکنیم. و این مسئله خیلی مسئله مهمیه که واقعا تولید حالا پارچه و به دنبال اون پوشاک رو با مسئله های جدی مواجه کرده و هزینه های تموم شده رو خب خیلی بالا برده.
به دوره های آموزشی خانم ایوزخانی میدونیم که پوشش دانش آموزان رنگ های مختلفی داره، مدارس هم که خب در کشور در طبقات گوناگون خودش حالا تحت عناوین مختلفی مثل غیر انتفاعی غیره، اینا هم هزینه های ویژه‌ای رو میگیرن. حالا رفتن به سمت مدل های مختلفی، مثلا در یک دبیرستان پسرانه کوچک‌های گران قیمتی هست که سفارش شخصی هم هست که داره داده میشه، ولی بیشتر به نظر میاد تو دبستان و مدارس راهنمایی این چنین هست و مشکل رو نمیشد به شکل بهتری حل کرد. نکته دومش این است که لباسهایی رو دانش آموزان از سال پیش خودشون دارن، اونها هم خیلی به گفته خانواده قابل استفاده است اگر مدارس اجبار سختی رو ایجاد نکنن. به نظر میاد این 1,200,000 خلاب نیازی که مطرح میشه و اعدادی که تقریبا معادل همین نظر قیمت هم داره مطرح میشه، به اعدادیه که قابل تنظیمن، ولی الان شما از مشکلاتش دارید صحبت میکنید نه؟
بله بله، از لحاظ قیمت که بله، حالا میگم انقدر هزینه های پنهان این وسط وجود داره، حالا اتحادیه خیاطان زحمت کشیدن و بحث نظارتی رو روی کوچک فرم مدرسه دارن، چه از لحاظ از سمت تولید کننده چه از سمت مدرسه، چون به هر حال این قضیه چیزی هستش که مدارس هم یه سهمی رو از سود این لباس میبرن، حالا چه تو مدارس دولتی که یه هزینه کمی اضافه دریافت میشه و حالا مدیر خرج هزینه های داخلی مدرسه میکنه و توی مدارس غیر انتفاعی هم اصلا یه سری مدارس اصلا به چشمه یه سود خیلی خوب بهش نگاه میکنن.
عجب.
و حالا بحث نظارتی مطرحه که چیزی که قرارداد بسته میشه خیلی با عرف متفاوت نباشه و چیزی که قرارداد بسته میشه و به دانش آموز ارائه میشه با قیمت خیلی متفاوتی نخواد ارائه بشه، این قضیه توسط اتحادیه خیاطان پیگیری میشه. اما حالا بحث قیمت میگم، بحث قیمت چیزیه که حالا اتحادیه قیمت اولیه که میذاره خب خیلی از این شرایطش دیده نشده و انقدر هزینه های پنهان و حالا این بحث بیبرقی، خب وقتی برق میره کارگر کاری نمیتونه خیلی انجام بده و این هزینه های زیادی رو تحمیل میکنه به مجموعه تولیدی و در نهایت قیمت های افزایش پیدا میکنه، قیمت تمام شده بالا میره. اما تو مدارس دولتی خوشبختانه این عرف وجود داره که هر 3 سال یک بار لباس فرم طرحش عوض میشه که اونم خب حالا به خاطر تنوعی که حالا از جانب خود دانش آموزان و مدرسه هم میطلبه، اما تا 3 سال این طرح لباس تغییر نمیکنه و دانش آموز اجباری برای تهیه لباس مجدد نداره و اگر لباسش کیفیت مناسب داشته باشه و سایزش مناسبش باشه میتونه که همون لباس سال گذشتهش رو بپوشه. توی مدارس غیر انتفاعی هم خب کلا چون جامعه مخاطب متفاوته و حالا تقاضای لباس حالا بیشتر و متفاوت‌تریه، از جنس‌های دیگه هم استفاده میشه علاوه بر این که بخواد پارچه روتین ترگال باشه تو همون مقطع دبستانش هم کارهای دین، کارهای فاستونی، کار درست ارائه میشه و حالا سبک و سیاقش مقدار با ماسو شلوار یا روکو شلوار های ترگال متفاوت هسته.
بسیار خوب، آموزش پرورش چه نظری داره در این باره؟
آموزش پرورش هم حالا یه مقدار دست گذاشته و به صورت منطقه‌ای یه سری تولید کننده های معتبر رو به مدارس معرفی میکنه که حالا مدارس با این تولید کننده های معتبر بخوان کار بکنن. اما حالا میگم آموزش پرورش هم حالا توی همین بحث لباس فرم خب هیچ اجباری رو به هیچ کسی تحمیل نمیکنه که بخوان وارد بشن و حمایت میکنه از این طرح که لباس بخواد چند سالیه بار طرحش تغییر بکنه. اما خب میگم مدارس غیر انتفاعی داستانشون جداست، جامعه مخاطبش جداست و تقاضاش یه چیز دیگه است و حالا خیلی دخالت زیادی نمیتونن توی این قضیه داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکر. از سمت تولید و عرضه و دوخت لباس فرم دانش آموزان شما اشاره کردید، به نظرم بعد از آموزش پرورش هم بپرسیم، شاید اینجا مثل طرحی که برای کمبود برق مطرح شد که 2 ساعت یا اگر شد 3 ساعت بخوایم که تعطیل کنیم یا قطع برق رو شاید بشیم، شاید اینجا هم آموزش پرورش کنار بیاد و برای 1 سال استثنائاً این سختگیری وجود نداشته باشه تا ببینیم سال بعد چه خواهد شد. قطعا سال بعد گفته میشه کاهش قطع برق رو خواهیم داشت، ولی تا اون موقع خانواده ها باید حداقل ضرر نکنن و دانش آموزان تنشی رو تجربه نکنن. خیلی متشکرم،
ممنونیم از شما، ایشالله که شرایط خوب باشه، سال تحصیلی خوب و پرباری رو داشته باشیم، مسائل و مشکلات آموزشی حل بشه چون تهدید جدیه برای آینده کشورم. ممنون و روزتون بخیر.
خواهش میکنم، خدا حافظ. وقت باز میگوشی توی کلاس گل میدن تو باخشه ها گلای یاس باز مدرسه ها
باز دوباره روز شادی و شور، باز دوباره جشن عاصفه ها، باز شده مدرسه ها، باز دوباره روز شادی و شور، باز دوباره جشن عاصفه ها.
خب 15 روز دیگه مونده، البته بماند که شکوفاها معمولا فکر کنم بچهای اولی خیلی زودتر میرن، یکی دو روزی زودتر میرن واسه اون جشن و مقدماتی که برای ورودشون به مدرسه است. امیدواریم که امسال آمار کمتری داشته باشیم از جاماندگان تحصیل، بچهایی که نتونستن وارد مدرسه بشن حالا به هر دلیل، و امیدواریم که کیفیت آموزشی در کشور انقدر بالا بره که ما بتونیم بازارهای بین المللی رو تحت تاثیر قرار بدیم و این اتفاق نمیفته اگر آموزش و پرورش در کنار هم نباشه و واقعا یکی از نهادهای جذابه. امیدوارم که بچه‌هامون امسال سال تحصیلی خوبی داشته باشن. 20 دقیقه به 8 صبح شما رادیو اقتصاد گوش میکنیم. خب بریم سراغ پیمک ها ببینیم پدر مادرها چه انتخابی دارن، آینده شغلی و پول بیشتر یا علاقه بچه حتی اگه پول کمتری باشه. آقا مرتضی برامون پیمک زده، گفته حالا من تمام جونم رو میذارم برای اینکه بچه هم در رفاه باشن و واقعا هیچی بهتر از رفاه خانواده حالم رو خوب نمی کنه. باشون صحبت میکنم، اگه واقعا علاقه من باشه دلم نمیاد از علاقش دست بکشه، ولی اگه خیلی هم علاقه من نیست میبرم این سمت بازار پولساز. آقای روستایی برامون پیمک زدن، گفتن قطعا آینده شغلی با پول بیشتر. آقای محبی برامون پیمک زدن، گفتن که حالا اینکه خانواده ها چه تصمیمی بگیرن درست، ولی من به نظرم میاد سیستم آموزشی و دانشگاه ها باید تحقیق جامع داشته باشه، بازار کار و نیاز بازار ایران سنجیده بشه، بعد این در مناطق مختلف و جغرافیای مختلف اعلام بشه که آدم ها برن سمت شغلایی که نیاز بازاره، درسشو بخونن، توی منطقه خودشون کار کنن. به خدا فهمیدن اینا سخت نیست. راست میگه. خب ممنونم، بریم گزارش لیلا علاقمند بشن.
سلام علیکم، سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز، همکاران محترم تو برنامه روزی نو. اینجا بخش دوم گزارشی ماست، میریم سراغ خانواده ها، سراغ جوان ها و از رشته تحصیلی و آینده کاری پرسیم. بریم سراغ یه جوون ورزشکاری که تناب به دست با یک تیشرت و شلوار ورزشی آبی کاربونی داره میاد این سمتی، فکر کنم ورزشش هم تموم شده، بریم سراغش صداش کنیم. آقا ببخشید، سلام، صبحتون بخیر، یه سوال بپرسم، چند سالتونه؟
من 25 سالم.
ورزش کردین داریم میری؟
آره دیگه.
تموم شد. دانشجو یا نه؟
دانشجو.
چه رشته‌ای؟
حساب دادم.
بر چه اساس این رشته رو انتخاب کرده؟ عشق و علاقه یا نه نیاز بازار؟
نیاز بازار بیشتر.
دوستش نداشتی؟
الان دوستش دارم، ولی موقعی که
اون موقع که وارد شدی بر اساس چی رفتی؟ احساسی رفتی یا نگفتی اینو برم پول توش خوبه؟
کار. به خاطر
توش کار میکردی؟
نه، ولی اکثر آشناها کار میکردن. من خب تونستیم.
وقتی رشته رو دوست نداره چجوری ادامهش میتونی بدی؟
کلا فرق نداره از چیزی رو دوست داشته باشی یا دوست نداشته باشی.
واقعا میگی؟
آره، چون یه سری از لحاظ روانشناسی مثل این که تاییدم شده، شما وقتی چیزی رو دوست نداری و انجام میدی سریعتر پیشرفت میکنی به خاطر اینکه مغز میخواد هر چی سریعتر به قسمت آسونش برسه.
خب به نظرت حالا به عنوان یه جوانی که رشتهش رو انتخاب کرده بر اساس نیاز بازار، هیچ جوره و هیچ رقمه نباید سراغ رشته‌ای بریم که احساسی علاقه داریم بهش، حتی مثلا شاید به لحاظ درآمدی هم خوب نباشه؟
خب بهش علاقه باشه بهتره، چون آدم راحت‌تر ادامه میده، کلاسایی که مرتبط هست و میره با علاقه میره و...
اما تهش پول نداره ها؟
همه چیز تهش به پول میرسه. شما تو هر چیزی بهترین باشی، شما عاشق هر چی باشی، تهش پول میاد و پیدات میکنه.
بعدها اگه ازدواج کردی، حالا پدر شدی، فرزندت پافشاری کنه تو روی یک رشته که خودت هم رفری میدونی پول توش نیست و بگه الا و للا میخوام برم سراغ این رشته، دوستش دارم، علاقه دارم، اصلا درآمدش هم مهم نیست، مخصوصا هم که اگه پسر باشه، چی کار میکنی؟
دوست داره دیگه،
حمایتش میکنی؟
آره دیگه، وقتی بچه آدم باشه باید حمایتش کنی.
خب نمیشه نوتا صحبت کنی سر عقلش بره بگه این رشته پول نداره، بعدا کاسه چکنن دستت نگیری.
گزینه‌های اصلی واقعیت الان پول نیست، شاید بعدا تغییر کنه و از نظر من، ولی فعلا پول نیست، چون شما تو هر کاری بهترین باشی درآمد میاد و پیدات میکنی. یه سری ها هستن که یهو میخواند، شما ورزشکار خوبی هستی، یه عده شاگرد پیدا میشن که بهشون یاد بدی، موزیسین خوبی هستی، کسی هایی هستن که بخوان ازت یاد بگیرن، حسابدار خوبی هستی، یه سری شرکت ها بعضی اوقات به مشکل میخورن و نیاز دارن که تو رو داشته باشن. شما تو هر چیزی علاقه داشته باشی و سعی کنی بهترین خودت رو ارائه بدی، مطمئنن یه سری ها هستن که تو رو نیاز دارن.
الان اینجور مربی بودی شما؟
من نه.
شلو که موفق باشی. خیلی ممنونم،
خیلی خوشحال شدم،
متشکرم، ممنونم، روز شما هم بخیر باشه. درود بر شما شنوندگان عزیز، این هم بخش دوم گزارشی ما و گپ زدنمون با یک جوان 24-5 ساله که صحبتاش قابل تأمل بود. بسیار همچنان ما رو دنبال کنید. خب صبح بخیر، این از نظر یک شهروند نظرات شما رو که خوندیم و شنیدیم. ببینیم که کارشناس آموزشی برنامه ما آقای دکتر میدر صحبتشون چیه، باید چیکار کنیم واقعا؟ یعنی باید بفرستیم بچه رو به سمت علاقمندیش و اون چیزی که دوست داره رو انجام بده، یا برامون مهم باشه که آینده شغلیش چیه، مطمئن باشیم تو مسیری گام برمیداره که پول خوبی در میاره و آیندهش تضمینه؟ آی خیرخوا بریم سراغ گفتگو،
بریم، موضوع بسیار مهمی هم هست. آی دکتر ما رو همراهی میکنن، سلام.
بله،
صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکریم، سوالمون واضح و روشن آقای دکتر.
خیلی مهمه آقای دکتر، چطور این آینده رو بسازیم؟ ما باید براش تصمیم بگیریم و یا چطور کشف بکنن خانواده که بچه ها استعدادشون چیه، قابلیتشون چیه و واقعا به درآمد و آینده روشن میرسن؟
بله، از کنم که این سوالی که شما الان مطرح کردین، خب الان میدونید زبان بچه ها زبان انتخاب رشته هستن، بچه هایی که کنکور دادن و خیلی درگیر این سوال هستن خانواده ها، خیلی سوال مهم مچالشی هست. خدمتتون عرض کنم که اون سوال اصلی که شما تو برنامه‌تون پرسیدین که ما باید با احساس انتخاب کنیم یا با درآمد، پژوهش‌های مختلف روانشناسی نشون دادن که اون کاری که ما احساس خوبی بهش نداریم خیلی وقتا نمیتونه به درآمد هم برسه. یعنی ما وقتی میتونیم توی کار موفق باشیم و رشد کنیم که احساس ارزشمندی کنیم. سه تا مؤلفه رو با عزتون، چون روش خیلی پژوهش شده، من خدمتتون عرض کنم. سه تا مؤلفه است که میشن باعث میشه که ما به یک کار، به یک فعالیت، به یک شغل احساس خوب داشته باشیم. اینو خدمتتون عرض کنم بحث جلو ببرید. یکی احساس ارزشمندی هست، یعنی من اون کاری که انجام میدم برام ارزش باشه و فکر کنم کار مفیدی هست، تأثیر دارم میذارم. بحث دوم بحث توانایی هست، یعنی من تو اون کار توانا هستم، میتونم توش رشد کنم و ویژگی های شخصی و شخصیتی مطابق با اون کاره. و سومین مورد هم که دیدم شما هم خیلی راجع به صحبت میکنیم بحث درآمد هست، یعنی اون کار از نظر درآمد و برطرف کردن نیازهای مادی هم یه سطح استانداردی باشه که شخص بتونه به اون برسه. من فکر کنم ما باید این سه تا مؤلفه رو با هم ببینیم و بعد یک کار، یک شغل رو انتخاب بکنیم. این یک مقدمه‌ای به نظرم برای اینکه وارد بحث بشه. ولی سوالی که جناب خیلی با شما پرسیدین من فکر کنم نسل الان، بچه های الان و ما این روزا هم خیلی درگیریم با این موضوع، به هیچ وجه نمیپذیرن اگر آگاهی نداشته باشن نسبت به این موضوع اون رو انتخاب بکنن. بنابراین حتما یکی از کارهایی که ما باید ایجاد بکنیم آگاهی بخشی هست نسبت به هم رشته ها هم شغل ها که چقدر متناسب هست با شخصیتشون، با ویژگی هاشون، با تواناییشون، که بعد بچه خودشون بتونن این مسیر رو انتخاب بکنن.
مدرس... آقای دکتر معذرت میخوام، آقای خیخا بفهم.
نه شما بفهم.
میگم من واقعا چه بخشش آقای دکتر رو دوش مردمه، چه بخشش رو اجتماع و حالا سازمان ها، نهاد ها، وزارت خونه های سیاست گذار باید به عهده بگیرن؟ چون ما الان یه در واقع نسلی رو باش مواجه هستیم که با دنیای مجازی و فضای وب خیلی داره اطلاعاتش رو میگیره، میدونیم که این جستجوها هم جستجوهای عمیقی نیست، ولی اگر یه کار کارشناسانه مبتنی بر حالا یه دانشی که از تحقیقات میدانی گرفته تا مسائلی دیگر یک اطلاعات جامع رو داشته باشه، فکر کنم آسیب شناسیش خیلی دقیق تره که بگه هر، حالا یه پیامک هم داشتیم، بگه هر جغرافیا چه شغلی رو نیاز داره. بعضی آدم ها توی منطقه هم واقعا به یه شغلی علاقه مندن. واقعا دولت نمیتونه از این ظرفیت استفاده کنه یا نمیخواد؟
ببینی من به نظرم، من یه بار دیگم توی برنامه خدمت شما بودم فکر کنم عرض کنم، یک بار جدی این داستان رو حتما رو گوش سیستم آموزشی و به نوع آموزش پرورش
مشاورین، مشاورینی که توی این دوره و معلمینی که توی این دوره آگاهی های درستی رو با شناختی از بچه ها دارن عرضه میکنن. اونا 9 ماه با بچه ها زندگی میکنن در سال.
بله دقیقا. یعنی ببینین حالا تازه ما میتونیم بگیم که مثلا از سال دهم، یعنی 3 سال آخر، اگر آموزش پرورش یک طرح مشخصی رو برای این موضوع داشته باشه، وارد برنامه‌های درسی رسمی بکنه، چون این تو سیستم های آموزشی دنیا هست، بچه ها با مشاغل مخصوصا به نوعی آشنا بشن، خیلی میتونه کمک کننده باشه که انتهای سال 12 که الان هست با دید بازتری انتخاب بکنن. چون واقعیت اینه که وقتی بچه ها وارد دانشگاه میشن، حداقل برای 4 سال یک مسیر رو دارن میرن جلو، و ما بهتر قبل از ورود به دانشگاه یک مسیر کلی رو براشون ایجاد کرده باشیم. حالا من با اجازه یه آماری هم خدمتتون بگم، یکی از یعنی بزرگترین مؤسسه کاریابی که تو ایران هست و خیلی معتبره، همین سال پیش روی حدود 40,000 نفر از بالغ التحصیلان لیسانس تو کشور خودمون یه کار آماری پژوهشی انجام داد، و بسیار جالبه 60% بچه‌هایی که در حال تحصیلن در دوره لیسانس و بعد از لیسانسشون از رشتهشون راضی نیستن، یعنی یا ارتباط نگرفتن یا میگن این رشته نیست که ما دوست داشتیم. و این آمار واقعا آمار، یعنی از هر 10 نفر 6 نفر. این حتما نشون میده که ما یه کار جدیتر از این که مثلا باید یک اطلاع رسانی کلی باید انجام بدیم. به نظرم حتما ورود نهادهای رسمی احتیاج هست. ما نمیدونم در جنین یا نه، ما تنها کاری که الان انجام میدیم یک هدایت تحصیلی سال 9 به 10، اونم با یکی دو تا تست فقط انجام میشه، یعنی تست های روانشناسی که نمیگم این کار خوب نیست ولی بسیار کمه. ما به نظر اون بچه ها اگر تو سال 10 و 11 بذاری به صورت عملی درگیر بشن، واحدهای درسی مشخص داشته باشن، خیلی از این مشکلات حل میشه.
آره خیلی مهمه و امیدوارم بازارهای مدرن رو به بچه هامون معرفی کنیم. میدونیم که 30% مشاغل پایه‌ای و ساده دیگه از چرخه عملا حذف شد با ورود هوش مصنوعی، و 30% تعدیل نیرو رو تو بازارهای جدی حرفه‌ای اروپا و آمریکا داشت. خب ما از اون بازارها دور نیستیم اگر بخوایم اقتصاد پویایی داشته باشیم.
بله
پس میطلبه که این زمینه سازی ها رو انجام بدیم. آقای دکتر خیلی ممنونی،
روز خوبی داشته باشین،
سلامت باشین،
بزرگوارم،
ما بیشتر متشکریم، باهاتون خداحافظی می‌کنیم، خدا نگهدارت. آقای خیرخوا متشکرم،
خواهش می‌کنم.
مردم ممنون که ما رو شنیدید. میگن همیشه سخت‌ترین نقش به بهترین بازیگر میرسه، از سختی‌ها پس شاکی نشیم، شاید تو بهترین بازیگر خدایی. خداحافظ. جان من ایران خانه خوبان، گوهر خواهن
ما، همه فرزند و تو مادر،
ای ایران،
ما همه آرش تو دمان،
جان جان جان،
ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی.
ایران
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن
کیست که دل داده به میهن.
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم.
ایران
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا نتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می‌دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. سرزمین همت جوانان.
با بروکس نسخه نور خونه رو پیچیدم. با بروکس باتری رو می خوابن زود. چارش دست من بود تو جریان زندگی نامحدود. با بروکس همیشه جواب روشنه. با بروکس.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که شهر محل آزمونم و خودم انتخاب میکنم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.